در دعا کردن باید انسان توجه مقام ربوبیت داشته باشد، نه مقام الوهیت. اگر عبادت میکند توجه مقام الوهیت شرط است، ولی اگر دعا میکند، طلب میکند، درخواست میکند، توجه مقام ربوبیت شرط است. این که دقیقاً علت این چیه که هر کی میخواد عبادت کنه اله رو عبادت میکنه، هر کی دعا میکنه و طلب میکنه از رب طلب میکنه، ممکنه حالا نکاتی باشه که خیلی ضرورت نداشته باشه بهش بپردازیم، ولی یه چیزی رو که به لحاظ عرفی یا یه عرف همراه با دقت میتونیم بگیم اینه که رب یعنی اولا مالک، صاحب، متصرف. این یک نکته. دوم این که رب در این حال که صاحب است و مالک است و گفتیم متصرف است، تدبیر هم می کند. ما در دعا چی می خواهیم؟ اولا دعای ما نوعی از عبادت است، بلکه مغز و مخ عبادت است. بنابراین در هر عبادتی هر کسی توجه مالک خودش داره، مولای خودش داره، رئیس و صاحب خودش داره. در ربوبیت صاحب بودن و مولا بودن نهفته است. پس شرط اول دعا رو که هر ضعیفی به قوی خودش، هر عبدی به مولای خودش مراجعه میکنه، در ربوبیت قرار داره. ولی نکته مهمتر اینه که چون تدبیرها هم مربوط به خداست، تصرفات هم مربوط به خداست، یعنی وقتی میگیم یا ربه، یعنی همین کلماتی رو که بر زبان میاریم، تو بر زبانمون جاری ساختی، اگه تو بر زبانمون جاری نساخته بودی چنین حرفمون رو میگفتیم، حرف دیگر میزدیم. چنان که دیگر خلق خدا رو خداوند تصرف در وجودشون، گفتارشون، زبانشون و فکرشون انجام نداده، بنابراین حرفای دیگر میزنن. پس اگر ما حرف میزنیم، حرف مبتنی بر ربوبیت، اگر دعا میکنیم مبتنی بر ربوبیت، گمان نبریم که ما گفتیم خوش به حال خودمون، دیگران نگفتن بدا به حالشون. اون چرا که میگیم در ساحت ربوبیت داری میگیم، یعنی تو داری این زبان ما رو میچرخونی، میگی که این زبان ما تابع فکرمونه، تو داری فکر ما رو حرکت میدی، میجنبونی، انگیزش میدی، تو داری این تحولات درون ما رو پدید میاری. بنابراین این وقتی دعا که اینجوری بود، از عجب به دوره، از کبر به دوره، از خود بزرگبینی به دوره، از احساس بزرگی و غرور و احساس استکبار یا احساس کبر که زمینه استکبار فراهم میشه، به دور خواهد بود. به خاطر اینکه در واقع اینجوری میگیم که میگیم خدا یا ما نماز میخونیم چون تو اراده کردی نماز بخونیم، ما نماز میخونیم به خاطر اینکه تو نیرو انرژی دادی، به خاطر اینکه تو ما را هدایت کردی. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. کسی که رب را به زبان میآورد، مثل اینکه پیوسته این جمله رو بیان میکنه که الحمدلله الذي هدانا لهذا. این تعابیر و جملات و گفتهایی رو که داریم انجام میدیم، این افعالی رو که انجام میدیم، این کارها چه بزرگ چه کوچک که انجام میدیم، به خاطر این است که در تحت ربوبیت تام مقالب تو قرار گرفته ایم و تو این گونه اراده کرده است و تو این گونه در ملک خود تصرف میکنی و من این سخنان رو میگم. به تعبیر دیگه این توجه رو باید داشته باشیم که هر کار خیری، هر سخن نیکی که بر زبانمون میاریم و انجام میدیم، باید توجه داشته باشیم اینا رو فضل خدا بدونیم، فضل رب بدونیم. اگر میبینید که مثلا در زبان انبیا، حالا این مربوط به زبان حضرت سلیمان هست، ولی بقیه انبیا هم همین رو میگفتن که وقتی که مثلا تخت بلقیس رو از کجا به کجا منتقل کردن، اگر دیدن که همه عالم در اختیارشون هست، میگفت که هاذا من فضل ربی، این مربوط به فضل، اصلا ربوبیت با فضل برابری داره، همراهی داره. بنابراین هر کسی هر کاری که انجام میده، چه دعا باشه، چه ذکر باشه، چه عمل باشه، چه جهاد باشه، چه گفتن باشه، چه شنیدن باشه، باید توجه داشته باشد که اینها مربوط به یک مالک دیگری است، مربوط به یک صاحب دیگری است. وقتی مربوط به او که بود، او میشود رب و ما هم میشویم عبد. در نتیجه اول دعا، آخر دعا، وسط دعا باید که ذکر رب وجود داشته باشه، البته نه به میل و انتخاب خودمون. ممکن یه جایی رب نباشد، مثلا عناوین دیگر الله باشد، اله باشد، الهی باشد، اللهم باشد، ممکن اینها باشد، ولی بالاخره در خیلی از موارد هست که این بیان واژه ربوبیت و همچنین صفات مربوط به ربوبیت که عبارت از تصرف در بندگان خدا و اثبات مالکیت خودش، مالکیت منظور مالکیت خداست، این به اجابت نزدیک میکنه. یه تعبیر دیگری هم ممکن داشته باشه، حالا غیر از این که منفعتی برای نفسمون داره، که یه پیوسته وقتی رب رو که میگیم بهش میگیم که مواظب باش تو یک صاحب بیشتر نداری، تو دیگه نمیتونی ارباب متعدد داشته باشی، یک رب داری، مراقبت کن که اون چرا که انجام میدی برای هم یک رب باشه، یک خانه داری مربوط یک صاحب خونه است، یک فکر داری مربوط به یک صاحب هست. در نتیجه توجه باید که یعنی به دعاها به نفسمون به قلبمون القا کنیم که رب داریم، صاحب داریم. اگر این ملک و این خانه و این سخن و این زبان و این چشم و گوش اگر صاحب نداشت، هر کسی هر کاری میتوانست انجام بدهد، ولی حالا که صاحب دارد نمیتواند هر کاری به هر نیتی و به هر انگیزه انجام بدهد. این یه جنبه که برای ما تأثیر داره. یک جنبه دیگر هم داره که اون جهت مربوط به حقیقت دعا و مغز دعا هست، و اون اینه که وقتی میگیم یا ربه، یا میگیم رب العالمین، یا هر تعبیر دیگری که ربوبیت درش هست، مثل اینکه میگیم خدایا میدانیم تو رب هستی، تو مالک هستی، تو صاحب هستی، تو هم هستی که در همه جا دخالت و تصرف میکنی، بنابراین مراقب باش که در ملک تو کسی دخالت نکند، در ملک تو کسی تصرف نکند، این زبان مملوک توست و ملک توست، مراقب باش که شیطان در اون تصرف نکند، این فکر مربوط به توست، مواظب باش اشرار در اون تصرف نکند، این قلب خانه توست، مواظب باش. مثل اینه که در جایی که کلمه رب رو که به کار میبریم، گویی ما داریم، حالا تعبیر عرفی میگم خدمتتون خیلی درست نیست، گویی ما داریم خدا رو یادآوریش میکنیم که خدایا این خانه مال خودت، خودت میدونی اون خانه هست، تو میدانی اگر میخوای خونه تا دیگران تصرف کنن، اگر میخوان که با پانهادن در خانه تو میخوان خانه رو آلوده کنن، مربوط خودت هست، ما واگذار کردیم خانه رو به صاحبش، پس تو از این خانه خودت مواظبت داشته باش. خب پس این کلمه رب، یا رب، ای رب، ربی و مانند اون، این برای دعا شرطه و آثار اینجوری هم داره، هم تعلیم به خودمون میدیم، هم غیرت الهی رو، حالا به زبان عرفی اینا رو میگیم، به زبان حقیقی که نمیشه گفت، غیرت الهی رو تحریک میکنیم، میگیم خدایا نگاه کن اینجا ملک توست، دیگران دارن دخالت میکنن، چرا از ملک دفاع نمیکنی؟ نگاه کن این دل این بنده، این ملک توست، دیگران دارن تصرف میکنن، خیال این بنده مال توست، دیگران دارن تصرف میکنن، گویی داریم تشجیعش میکنیم، تحریکش میکنیم و انگیزه بهش میدیم که حمایت کنه، اغیار رو بزنه کنار. به زبان خودمون، البته به زبان عرفی رو میگیم، و الا خدا نه تشجیع میشه نه انگیزش پیدا میکنه، تحریک میشه. به تعبیر دیگر اینه که با این کلماتی رو که ما داریم بیان میکنیم، زمینه رو برای اینکه خداوند اغیار رو از دل ما و قلب و جان ما تطهیر کنه و بیرون کنه، زمینه داریم فراهم میکنیم برای خودمون.